ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنویم. وزارت بهداشت شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته را 571 تن اعلام کرد. به گفته علی لاریجانی، تعلل وزارت بهداشت مانع ورود 18 میلیون واکسن چینی در تابستان گذشته شده است. ایران برای برگزاری نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان در تهران اعلام آمادگی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته، علاوه بر جان باختن 571 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 36,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 105,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 4,800,000 نفر گذشته است. این آمارها مورد تایید نیستند و علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. همزمان بهرام عین‌اللهی، وزیر جدید بهداشت، دیروز پنجشنبه وعده داد واکسیناسیون مردم تا پایان بهمن ماه امسال کامل می شود. سعید نمکی، وزیر پیشین بهداشت، هم از او بارها وعده های مختلفی در مورد پایان زمان واکسیناسیون داده بود. کانال تلگرامی برنا به نقل از علی لاریجانی نوشته که تعلل وزارت بهداشت در تابستان سال گذشته مانع از ورود 18 میلیون دوز واکسن ضد کرونا از چین شده است. علی لاریجانی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین است، میگوید که پس از رایزنی‌های او و موافقت چین برای ارسال 18 میلیون دوز واکسن ارزان، به دلیل تعلل مسئولان وزارت بهداشت این کار انجام نشده است. سرعت پایین واکسیناسیون در ایران در ماه‌های گذشته و ناکامی در تولید داخلی واکسن کرونا انتقادات گسترده‌ای را علیه وزارت بهداشت و همچنین رهبر جمهوری اسلامی در پی داشته که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را صادر کرد. در همین حال، رسانه‌های نزدیک به حکومت در تلاشند تا فرمان علی خامنه‌ای را طوری تفسیر کنند که او فقط با واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا مخالف بوده، نه با واکسن‌های تولیدی آنها. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با استقبال از پیشنهاد همتای پاکستانی خود برای برگزاری نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان اعلام کرد و گفت تهران آماده است تا میزبان این نشست در روزهای آینده باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین دیدار آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه ایران دیروز پنجشنبه با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در تهران انجام شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نخستین سفر خارجی حسین امیر عبداللهیان فردا شنبه به بغداد خواهد بود. او در این سفر در نشست یک روزه حمایت از عراق شرکت می‌کند و این نشست با حضور نمایندگانی از عربستان و مصر برگزار می‌شود. هدف اصلی این اجلاس رفع تنش میان عربستان سعودی و متحدان عربش از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر عنوان شده است. تنش میان ایران و عربستان در جنگ داخلی یمن و دیگر مسائل منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. اما حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. پس از گذشت 33 سال از کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60، به ویژه در تابستان 67 در ایران، دادگاهی در سوئد جریان دارد که تا کنون طی 3 هفته و 9 جلسه محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و یکی از متهمان به مشارکت در این واقعه را پشت سر گذاشته. حمید نوزری، فعال سیاسی در آلمان که تاکنون نشست‌های دادگاه سوئد را دنبال کرده، در گفتگو با شهرام میریان بر اهمیت این دادگاه بزرگ که تا 7 ماه دیگر ادامه دارد دست گذاشته است. این گفتگو رو با هم بشنویم.
خیلی معمول نیست که یک حکومتی که بر سر کاره معمولاً براش بشه این امکان رو به وجود آورد که همچین دادگاهی به وجود بیاد. و ببینید که الان مسئله این دادگاه 67 و کشتار اون مستقیم ارتباط پیدا میکنه با رئیس جمهور وقت ایران و اون ابراهیم رئیسی و اون یکی از 4 عضو هیئت مرگ دادخواهی در ایران تا الان با دادگاهی و با محکمه‌ای به این بزرگی مواجه نشده. به خانواده ها و دادخواهان و کسانی که در این رابطه کار میکنن امکانات حقوقی و دانش بیشتری بهشون بده برای قدم های بعدی، حالا چه در سطح بین الملل باشه و چه امیدوار این روزی در ایران بعد از این رژیم بشه یک محکمه دادخواهی با استانداردهای بالا بین المللی و حقوقی و عدالت جویانه برقرار کرد. همه این عوامل دست به دست هم داده و این دادگاه رو بسیار منحصر به فرد کرده و برای همین هم توجه ایرانیان، توجه محافل ایرانی بهش زیاده. نشون دهنده اینه که سکوت دیگه جوابگو نیست و اینا مجبورن که بگن حمید نوری کیه، مجبورن یواش یواش اذعان بکنن که شغلش چی بوده و اینها به نظر من دادگاه رو بیشتر مورد توجه قرار میده و منحصر به فردی اونها بیشتر میکنه.
آقای نوذری، ما پیش از اینم شاهد دادگاهی در برلین بودیم که میکونوس نام گرفته. شما 3 سال و اندی به عنوان ناظر در این دادگاه که به قتل صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، 2 تن از یارانش و همینطور یکی از فعالان سیاسی شهر برلین رسیدگی میکرد بودید و در پایان هم کتاب مستندی منتشر کردید که یکی از سنویسندهش شما بودید. به باور شما آقای نوذری، این دادگاه میکونوس با دادگاه کنونی حمید نوری در سوئد چه شباهت هایی با هم دارند؟
کمی با هم فرق داره ولی یک تشابه‌های سوری هم داره، به این خاطر که دادگاه میکونوس اولین دادگاه بین‌المللی و بزرگ بود که برای یکی از جنایت‌های رژیم ایران در خارج از کشور اتفاق افتاد. شما می‌دونید پیش از اون بسیاری از ترورهای در خارج از کشور بود ولی به دادگاه نرسیدن هیچ کدومشون. میکونوس اولین بود. دادگاه نوری هم اولین دادگاهیه که برای یک جنایت ولی در درون ایران اتفاق افتاده. دادگاه میکونوس برای اولین بار تونست ما رو چگونگی تصمیم گیری ترورهای خارج از کشور در درون و سازماندهی اونا در خارج از کشور به وسیله نهادهای مختلف، حالا یا دیپلماتیک مثل وزارت امور خارجه یا نمایندگی های مختلف رژیم، چگونه اینها سازماندهی میشه، چگونه برنامه ریزی میشه، آشنا کرد و مهمتر از همه این که سازماندهی تصمیم ترورها در ایران در چه سطوحی و چگونه گرفته میشه. ما امیدواریم که این دادگاه حمید نوری هم بتونه مسائل کشتارش 67 به دست جمهوری اسلامی ایران بوده، احیانا مردم ایران با چگونگی تسلیم گیری ها و کشتارهای دهه 60 که الان سعی میشه داستان ها و افسانه های جدیدی در ایران برای ساخته بشه و اون دهه فراموش بشه یا جای قربانیان رو عوض بشه، امیدواریم همونجور که میکنست تونست با دستگاه آدمکشی رژیم در خارج از کشور ما رو آشنا بکنه، این هم زمینه ای بشه به ویژه برای ایرانیان مقیم کشور که بدونن سازماندهی کشتار مخالفین در دهه 60، اولین دهه پس از انقلاب، در درون ایران چگونه بوده.
گفتگوی شنیدید از شهرام میریان با حمید نوذری، فعال سیاسی، در مورد محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه از همکارم مهتاب وحیدی را در مورد زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 29 ساله است که در شهر تبریز زندگی می‌کند. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته، اما طی سال‌های اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. شاهین برزگر دانشجوی رشته مهندسی عمران در دانشگاه آزاد است و همزمان رشته حقوق را هم در دانشگاه پیام نور می‌خواند. اهل کتاب و مطالعه است و علاقه‌مند به زبان ترکی. در کلاس‌های رایگانی که برای کودکان و بزرگسالان تشکیل داده، زبان و ادبیات ترکی تدریس می‌کند. شاهین برزگر عاشق موسیقی سنتی و رقص آذری است. در باشگاهی در شهر تبریز به کودکان رقص می‌آموزد. اما حالا یک ماهی می‌شود که کلاس‌هایش تعطیلند و شاگردانش منتظر او. این فعال مدنی هنرمند پیشتر در سالهای گذشته هم بارها بازداشت و زندانی شده بود. اولین بار در سال 97 به دلیل شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز بازداشت شد. بازداشت بعدیش در شهریور سال 98 بود و 2 ماه بعد، یعنی در زمان وقوع اعتراض‌های آبان 98 هم یکی از بازداشت شدگان شهر تبریز بود. بازداشتی که 2.5 ماه به طول انجامید. او در این مدت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل هم محروم بود تا اینکه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. اما مانند بسیاری دیگر از بازداشت شده های اعتراض های آبان 98، برای او هم پرونده امنیتی تشکیل شد. پرونده ای که برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تبریز رفت. رحیم حملبر، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز، شاهین برزگر را بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 1 سال زندان صادر کرد. اما این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر نرسید. علی اللهیاری، قاضی شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، این فعال مدنی را به 3 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد. با این حال شاهین برزگر 31 تیر ماه امسال بار دیگر توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون علت بازداشت او را اعلام نکردند. پیگیری‌های خانواده هم به نتیجه‌ای نرسیده و معلوم نیست این فعال مدنی تا چند روز دیگر باید در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز محبوس بماند.
برنامه ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد و حالا برمیگردیم به ادامه خبرها. رئیس جمهوری ترکیه با تایید اینکه دیپلمات‌های این کشور در کابل با طالبان مذاکره کردند میگوید طالبان از این کشور خواسته است که فرودگاه کابل را اداره کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان درباره واکنش ترکیه به درخواست طالبان توضیحی نداد و گفت که ترکیه برای مذاکره نیازی به کسب اجازه از کسی ندارد. آقای اردوغان در عین حال بر خروج نیروهای نظامی ترکیه از افغانستان تاکید کرد و گفت این روند تسریع شده و در زمانی کوتاه به پایان میرسد. روز گذشته ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه، گفته بود پس از خروج نیروهای نظامی ترکیه از افغانستان، کارشناسان این کشور برای پشتیبانی فنی اداره فرودگاه در کابل میمانند. در روزهای گذشته دولت ترکیه مواضع طالبان را معتدل توصیف کرده و میگوید که پس از تشکیل حکومت جدید آماده است با طالبان رابطه برقرار کند. مقام‌های طالبان نیز در روزهای گذشته از ترکیه به عنوان شریک مهم نام بردند. در پی انفجارهای مرگبار فرودگاه کابل که روز پنجشنبه به تعویق دیدار نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا منجر شد، کاخ سفید اعلام کرد این دو مقام قرار است امروز جمعه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها، موضوع رویکرد دولت جدید اسرائیل در قبال ایران از جمله مهمترین اهداف سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن است. نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته با بیان اینکه برجام دیگر موضعیت ندارد، گفته بود که قصد دارد طرحی را به بایدن ارائه دهد که بتوان به توصیف او بدون توافق برجام برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرد. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تلفن ما هم هست 20420221121213. ممنون که همراه ما بودید.